بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم شیخ ملاحظه فرمودید در صفحه 256 حرف صاحب جواهر رو نقل کردم و اولیشو که جواب قبلا داده بودن، دومی هم فهمیدم معهود میگید نیست. چرا معهود نیست؟ معهوده. اون مواردی که من از جواهر خود قبلا یادداشت کرده بودم و دیروز همشم مراجعه نکرده بودم، الان هم چند تاشا مراجعه کردم با این تشتتی که بود. مواضعی هست که صاحب جواهر اشاره میکنن، یکی دو جا میگن اشبعن الکلام فی محله، اینجوری تو حافظه من یرحمکم الله خیلی گشتم که اشبعن الکلام فی محله را پیدا کنم. ظاهرن مثلا یا مقصودشون بوده که بیا اینا یه موطنی که همه جا همه حرفا گفته باشن من پیدا نکردم، حالا شما پیدا کردید برای من بفرمایید که اشبعن الکلام باشه. در بی بوده، جای دیگه هم بوده، اما در اینجا من یه موردش رو میخوام الان عرض کنم و گمانم اینه که اساس این مباحثم که ما شروع کردیم روز اول گفتم، من تو ذهنم بود که با این بحث مکاسب که مقدمه یه مباحثه، درک صحیح ملکیت، وضعش، خصوصیاتش برای آینده فکر طلبگی ما، فقه ما نافعه. به یکی از مهمترین چیزهایی که این فکر را پیش میبره بحث قسمته. یادین روز اول عرض کردیم قسمت، بعدم گفتم حالا شرکت باشه. که چرا قسمت عرض کردم؟ به خاطر اینکه حالا دیروزم شما فرمودید ابهامو بزرگ، اگه مثال میدید خیلی هم باعث خوب خوشحالی بود که ببینیم کدوم بحث اینجوری هست. ولی علایال الان مبحث ملکیت مبحث روشنیه، اما وقتی میاد تو فضای قسمت در فقه در حقوق مشکله. یه چیزی دو تا مالک داره اینا افراز میکنن، حالا یا به دادگاه میرن یا خودشون قرعه میندازن، یه چیز بسیار عرفی ساده است. اما همین قسمت به این سادگی را وقتی شما میخواد ذره‌بین بگذارید با ضوابط کلاس و فقه و حقوق مبهم، مشکله، شدت مشکله امرش تا سر برسونه. حالا من اینی که الان میخوام عرض کنم به عنوان برداشت خودمونم، احتمال برداشت ها، نه اینکه تو ذهن من سر رسیده باشه، مباحثه طلب دیگه خدمتتون عرض میکنم. من عرضم اینه، خود صاحب جواهر در موازی از جواهر به وضوح همین کلیه در معین عین خارجی را مختارشون رو انتخاب میکنه، حرفش میزنن، میرن جلو. اونجا میگن معهود نیست، معهودی که ظاهرش هم اینه که فقط در بی ظاهر شعر بود، همطوری که شیخ فرمودن، منم از عبارتش همون میفهمید. بله ایشون تو این موادی که تو ذهن شریفیشون بوده گفتم معهود نیست. آخر ما در فقه چی داریم که معهود نباشه؟ اون قدر گسترده، چه دقایقی. حالا خود ایشون الان ببینید، آدرسی که دیروز دادم 222 بود، جواهر جلد 23 صفحه 222 فرمودن معهود نیست، عدم معهودیت. درست همین جلد بیاد صفحه 390 در بحث ربا و اینکه آیا اگر یه مالی مشترک تقسیم کنن لازمه تقسیم یه جور ربا باشه، اگر لازمه تقسیم ربا شد تقسیم معاوضه هست نیست، بیعه، ربا درش میاد یا نه. المسئله الرابع صفحه 390 یه نصف صفحه بیشتر نیست از جواهر مطبوع، نه اون جواهر قدیم، همین جواهر ما، این تو جواهر قدیم چهار خط میشه، اما یه عالم حرف اینجاست که من الان میخونم، شاید جلوترم یه بار خوندیم، اما این نظری که امروز دارم اینه، میخوام عرض کنم خود ایشون عملا دو تا شق را مطرح میکنم، بعد میگن که بابا عبارت آخرش اینه لعل اجماعهم لکل معاوضت مما یعید الاول، یعنی میگن چون در اینجا اجماع داریم معلوم میشه که به نحو کل در ما اجماع، نه به نحو اون چی فرد. حالا من بخونم عبارت ها، البته اصل مطلب کارش ما نداریم. المسئله الرابع القسمه تمیز احد الحقین عن الاخر و لیست بیعا عندنا ولا معاوضه، وقتی یه مال مشارا تقسیم میکنید این معامله انجام ندادید، اصلا ربطی به عقد بیع نداره، احکام شرعی بیع هم نمیاد، لیست بیعا ولا معاوض، اصلا معاوضا نیست، افراز الحقین این اندنا. فتصحو فی ما فیه الربا، اگه یه جوری قسمت کنید یکی سهمش بیشتر بشه کمتر بشه ولو ربوی باشه مشکلی نداره، ربا درش نمیاد. درست شد؟ ولو اخذ احدهما الفضل، ولو یکیشون هم زیادتر بگیره در افراز و قسمت کردن ربا نیست. و تجوز القسمتو کیلن و خرسن ولو کانت شرکتو فی رتب و تمر متساویین فا اخذ احدهما الرتب جازه، معنی نداره اینا. خیلی خوب، ولیکن ایشو میفرمان حالا این چه جوریست که درش اینا نمیاد؟ تفصیل الامر فیها مخرر فی کتاب القسم من القضاء بل والشرک، که قبلا اینا خدمتو خوندم آدرساش هم دادم. فانه قد ذکرنا بعض الكلام والعمد، حالا در یک عبارت دو سه سطری میخوان خلاصه بحث را با دو شق بیان کنه. عرض من اینه الان این دو سطر خودشون شاهدیه بر معهودیت کلی درمایان در فقه. ببینید تایید میکنی عرض منو یا نه؟ این فرمایش خودش. خب میخوام تقسیم کنیم یه ملک مشا، دو نفر مشا، نصفش مال او نصفش مال او، ثلثش مال او دو ثلثش مال او، یا چهار نفر، چکا میکنیم؟ میفرمان که ول عمده تحریر، اول با روشن کنیم کون و حصت شریک، اینکه نصف مال او نصف مال او، این حصه شریک کلیان فی المال الخارجی مشاعن، کلیان ببینید پس شخص نیست کلی، اما فی المال الخارجی متعلقش مال خارجی، ولی مشاعن کلیه که شیوع داره در این نصف اون نصف، نصف یه کلیه که چند روز پیشم سوالش مطرح کردم اون نیمه کار بحثمون، بحثا هرچی جلوتر برید دقت ها خودش روشن، مشاعن این همین است که ما داریم بحثش میکنیم، حصت شریک فی المال الخارجی مشاعن. صاحب جواهر در این که ما یک کلی را داشته باشیم در فقه ذمه هیچ مشکل ندارن، مهم اینه که یک کلی باشه فی الخارج، یعنی الان ذمه کسی کار اینی اینی داریم تو خارج، یک کلی هم هست که کلی تو اینه، ذمه هیچ کم نیست، کلی در ذمه به عهده کسیه، اما وقتی ما یه عینی داریم تو خارج بخشش به عنوان کلی شیوعاً تو ذمن او موجوده، این دیگه کار نداریم به عهده کسی، عین است تو مالک و شرک میخواه. درست شد؟ خب میفهم پس حصت و شریک کلیاً اما فی المال الخارجی مشاعن. درست شد؟ مشاعن یعنی معین نی، یه وقته میگید نصف این طرف، یه وقته میگید نصف اون طرف، یعنی کلیه نصف مشاعن، یعنی بدون تعین به اینکه این نصف باشه یا اون نصف باشه، ساریه در هر دو است. خیلی خوب، الا معنا مشاعن یعنی چی؟ الا معنا صدق این کلی الا افراد متعدده، هم این نصف ملوه همون نصف میتونه صدق کنه به عنوان کلی. الان
مجاب به مشاع میگید شما، یه تعبینش برای مشاع برای کلی نمیتونه باشه،
برای هر کدومش باشه بحث میکنیم. من اون مکاسب رو چند روز پیش آوردم، تفاوتی گذاشتم بین کسر مشا، نمیدونم اون روز بودی یا نبودی، با کلی مشا کلیتر بحثش نیمه کارمون، تا بازم دوباره به مناسبت تکرار کنم، کسر مشا یا کلی مشا، ببینید تا من خواستم یه فرقی بذارم، مناقشه شد آقایون فرمودن در این که، ولی الا ایال ما ببینیم مقصود ایشون مشاعن حصت شریک کلیان فل مال الخارجی مشاعن، مشاعن یعنی چی؟ یعنی لا معینه، خودشون توضیح میدن الا معنا صدق کلی الا افراد متعدده، گاهی صدق کلی بر فرد معینه، درست شد؟ این نه، کلی الا افراد متعدد، این طرفش اون طرفش نصف، نصف کلی به هر نحوی که نصف او فرض بگیر قیمتش و امثال چیزا، و بالقسم مع القرآن یتمیز و یتشخص اون حصه کلی که قابل صدق بود. پس مشاع چی شد؟ کلیاً فی المال الخارجی مشاعن، یعنی کلیاً علا افراد متعدده، شیو یعنی قابلیت صدق بر افراد متعدد. درست شد؟ این معنای کلی. او انها دومیش هم بگن تا ببینه حالا مختارشون چی میشه. او انها این حسه شریک چیه؟ او انها حستون شایعتون فی الاجزا. ببینید حسه اومد دیگه تو خود این کلی نشد. اونجا در شریک این حسه شریک کلی بود، اما کلی بود که تو این این ساری بود، کلی بود سارتون. اینجا نه خود اینه، ملکیت حسه شریک تو نفس اجزاء خارجی این مملوک بدونه که کلی در نظر بگیریم ساری و جاری. یعنی چه؟ یعنی نه اینکه این مثلا خانه دو تا نصف کلی براش در نظر بگیریم، بگیم حالا نصف و نصف، حالا در قیمت یا این در، بلکه دقیقا هر کجای این خانه را یا این صبره را دست بگذارید بگیم این مال دو نفر، نصف کلی ما نداریم، نصف شایع در جمیع اجزا. او انها حستون شایعتون فی الاجزا علا وجه یکون لکل من الشریکین نصیبون فی کل جزئن جزئن. که ما معمولا وقتی مشا میگیم همین مقصودمونه، معروف اینه کل جزئن جزئن مال هر دو هست. اینجور نیست که وقتی میگیم شریکین یک کلی در نظر گرفتیم. حالا گمان ما اینه که حتی شق سوم شاید باشه در مجموع، حالا باید اون ارتکازی که خودمون داریم و زندش کنیم، که اینا ارتکاز ما را دعوت میکنه تا این عبارات ها میگیم، این عبارات تداعی میکنه ارتکاز ما را از ملکیت مشا. اما دقیقا اون را که از ملکیت مشا داریم این با اون منطبق هست یا نیست باید ببینیم. نظام روز من سوال مطرح کردم وقتی خمس تعلق میگیره به اسکناس 50 تومانی، یعنی چی؟ خمس کسر مشاعه یه کلیست در معین، و کسر مشاعه هم که شد منای چی سریانه در هم کدوم اینا. این اگر گفتیم متعلقش اینه، یعنی کجای این 50 تومن یک پنجمه چه قدره، باید واسطه بزنید. واسطه در اون کم متصل قبلا تو مباحثات بود، عجائب بود در بحث نسبت که بشر چیکار میکنه، عدد را واسطه میکنه، هر دو چیزی که میخواد بینشون نسبت برقرار کنه یه حد فاز مشترکی بین اینا میگیره به نام عدد، بعد بین دو تا عددی که در ایناست با هم دیگه نسبت برقرار میکنه. مثلا زمان با سرعت، زمان با سرعت دو چیزیه که نمیتونه بگه نسبت زمان به آس، دو چیز رابطه هم ندارن. نسبت زید به امر چیه؟ نسبت یعنی چی؟ هم خودشون فیاد. اما دو تا کم چیزی که با هم دیگه رابطه ندارن، کم منفصل عدد میمد واسطه میشه. حالا سرعت تا درجه بندی میکردید با عدد، زمان هم درجه بندی میکردید با عدد، بعد میگفتی حالا چه؟ زمان و این حالا دیگه با هم نسبت عد مشترک دارن. بله، اصلا نسبت بدون عد مشترک نمیشد. خب همون جور چیزی که ما اینجا انجام میدیم، یعنی میگیم الان این خونه نصفش مال او نصف مال اوه، یه واسطه پل باید بزنیم. اون پل چیه؟ الان مقصود ما این نیست که یعنی این خونه خلاصه یه جوری خط بکشید یه جاییش نصف فیزیکی. اصلا ارتکاز عرف عام نصف فیزیکی میگه این خونه نصفش مال منه، مقصودش این مگر فکرش بره و نتونه حل کنه. بعد میگه خیلی خوب تو ذهنم خط میکشم نصفش مال منه. این از سر ناچاریه، و الا وقتی میگه نصفش، یه دونگ خونه مال منه، سه دونگ خونه مال منه، نصفش مال منه. این نصف یعنی چی؟ صاحب جا برام نمیگن. نصفش یعنی هر کجای خونه دست میزنی میگه نصفش مال منه، یا میگه نه یه کلی نصف کلیه که تو خون نصف کلی که تو خونه دو تا نصف متعین کدومش مال اوه؟ هیچ کدومش. میدونیم خونه رو نمیشه نصف کرد که. پس این نصف یعنی چی؟ اینجاست میگه واسطه میزنیم. میگه بابا خونه یه ارزش داره، مالیت داره، نصف اون مالیت خونه مال من، مالیت به کم در میاد، مالیت عدد برداره، وقتی عدد بردار شد اون مالیت میتونیم نصفش کنیم، 4 است نصف میشه 2. اما خونه فیزیکی رو وقتی نصفش میکنیم و یکیش حیات نداره، یکی اتاق نداره، از هم پاشه دیگه، نصف خونه کی میتونه توش زندگی کنه؟
جنبندی درسته که در واقع بفرمایید یه موقع است توی یه مقامی که ما داریم اون حقوق رو مشخص میکنیم، مثل حالت مقام جعل و تکلیف، یه موقع از این مقامه که میگیم نصف رو توش ذهن ترسیم میکنیم به صورت یک امر کلی بلد. یه موقع از مقام تحققه که حالا این حقی که من ترسیم ذهنی براش کردم تو عالم تحقق به چه واسطه و سببی محقق میشه. یعنی در واقع من اون موقع که این نصف رو تو ذهن خودم مستد امر کلی تصویر کردم، حالا تو مقام تشخص خارجیش میتونم بیام خط بکشم بگم آقا از اینجا تو خونه این قسمت سهم من و سهم من نیست، درسته؟ یعنی فرض ذهنیش با فرض تحقق خارجیش نباید با هم خط بشه.
بله، اما وقتی خط کشیدیم که میشه افراز.
نه یعنی میخوام بگم بعد
قبل از خط کشیدن چه تصوری از
صرفا همون قضیه تصوره، یعنی نباید با خط کشی. خط کشی مال مقام افرازه، وقتی میخوام جدا کنم اون اصلا.
خب
ولی تا قبل از مقام افراز یک امری نمیشه دست بذاریم اون عین خارجی تعیین تکلیف بکنیم.
ولی متعلقش عینه، یعنی من واقعا مالک کلی نیستم. حالا ایشون میگه من گفتم به شق سومی ها لعرض میکنم، من واقعا مالک کلی نیستم، من مالک خونم. نه اینکه من مالک کلی هم منطبق بر دو تا فرد شایع، یا باز فرد دوم که من هر کجای خونه دست بذاره نصف و نصف هست. اینا همه تقریرهاییست بله اون شیوعی که همه میفهمنش.
یعنی شما اصرار این دارید که تا قبل از بهره برداری هم یه نحوه مالکیتی برای این تصویر باید بتونیم بکنیم.
بله، ملکیت مشاع یه چیز اقلایی، همه اقلا میفهمن. آیا معناش اینه که مالیت این بین اینا تقسیم میشه یا نه مالیت هم باشه یه جور دیگری، حتی مالیتش هم منظور نباشه باز ملکیت مشاع هست. اما خلاصه اونی که من روش تاکید دارم اینه، ارتکاز ما اینه وقتی میگه نصف این خونه رو دارم، میگه این نصف این، نه الان من مالکم یه نصفی که بعدا افرادش تو این پیدا میشن. اصلا درست اشاره نصف او به این خونه است. همین هم که میگه هر جاش دست بذاری نصفش مال منه. چرا؟ چون ارتکازن کلی نمیبینه مملک خودشو، میگه مالک این خونه هم بلاواسطه کلی اشاره ملکیت او و مالکیت خود او به اینه. نه اینکه بگه من مالک نصف کلی هم، خب تو این خونه هست اون نصف. وچه اولشون تقویت میکنن، ولی به گمانم یه خود از اون ارتکاز فاصله میگه، اونم به خاطر اینکه وچه دوم مشکل تحلیلی داره. ولی خب همین اندازش ببینید تایید میکنه عرض منو یا نه. ایشون که فرض اولو دارن تقویت میکنن، یعنی از اونجا که فرمودن کلیه در معین معهود نیست، ما فقط کلیه ذمه داریم، تصریح کردن دیگه. غیر ببینید عدم و معهودیت ملک کلی فی غیر ذمه لا علا وجه الاشاعه. لا علا وجه الاشاعه چی؟ یعنی طوری باشه که شیوع نداشته باشه. شیوعی که اونجا میگن همین است که اینجا میگن که هر کجاش دست بذارید مال منه، درسته؟ لا علا وجه الاشاعه همش باشه. خب به معنای تفرد این اشاعه اینجا دارن توضیح میدن لا علاوه چل اشاعه، اینجا میگن علاوه چل اشاعه. تفاوتش چی میشه؟ من چند تا دیگه مثالش عرض کنم. خمس که روشن بود، خمس تعلق میگیره به یک عین، میگید کلیست در معین. یعنی چی؟ یعنی این کلی حتما بند به عین خارجی. در زکات همینطور، مقدار زکات وقتی واجب شد تعلق میگیره به عین، ولو میشه از مال دیگه بدن. یا عرض کنم که یکی از موارد جالب در فقه ارث زنی است که بچه داره که از زمین ارث نمیبره، از قیمت بنا ارث میبره، از قیمت ابنی. خب زمین که هیچی، اصلا وارث نیست، زن اصلا از زمین ارث نمیبره، خب از مالک نیست. از هوایی ها، منقول، ساختمان، درخت ارث میبره یا نه؟ رساله رو ببینید، زن از ابنیه، از هوایی ارث میبره، نه از عینش، از قیمتش. یعنی نمیتونه بگه من شریک مشاعم با ورثه در عین این درخت، در عین این ساختمان. نه، شریک مشاع نیست با ورثه. زمینه که اصلا ارث نمیبره، در ساختمانم شریک مشاع با ورثه نیست، ولی از قیمتش میبره. یعنی ورثه باید قیمت این را هرچه هست ثمنش را چکار کنن؟ بدن به زوجه، درست شد؟ الان تعلق حق ثمن ارث زوجه به قیمت هوایی. به چه نحویه؟ کلی در معینه مشاعه. مشاعه اگر باشه باید شریک بشه، شریک در این بشه. این صریح میگن خلافش، با ورثه شریک نی. چرا؟ چون اگر با اونا شریک بود باید حتی تصرف در این به اذن او باشه، لازم نی. اینا ملک خودشونه، زمین و هوایی ملک فرزنده، درسته؟ ملک وارثه، مطلق وارث. اما او فقط از قیمت باید بهش بدن، باید تعدیه کنن سمن قیمت از هوایی را به او. ولی درسته این سمن را باید بدن. این سمن چیه؟ سمن یک عین. یعنی الان زوجه حق داره نسبت به عین، اما حقی که حق ملکیت مشاع نیست، حق نسبت به سمن عینه که باید بهش بدن. حالا ندن اینا هم فروعات کثیره اینجا پیش میاد، ولی ما تو فقه داریم اینا، درکش تصورش خیلی ظریف دقیق. مرحوم آقای حکیم نمیدونم در خمسه یا در زکاته، از جای خیلی خیلی عالی مستمسکه. مراجعه کنه همه رو با هم دیگه چند جا بحث میکنه در اینکه تعلق زکات و خمس اینا که به عینه چه جوره تعلقش. یکی از چیزایی که همجا مثال میزنن تعلق حق الجنایه است. عبدی که جنایت انجام میده تعلق میگیره حق مجنی و علی به رقبه یکی، این عبد حق الجنایه. حق الرهانه. حق الرهانه چه جوریه؟ شما مالک رهن نمیشید، اما چون قرض به او دادید، اینم گرو میاد به شما رهن میذاره، وثیقتون لدین، وثیقه دین میذاره پیش شما رهن را. الان حق کی؟ مرتهن. راهن رهن را گذاشته رفته چون قرض گرفت، مرتهن این پیششه. الان مرتهن حقی داره نسبت به این یا نه؟ حق داره، بعدش هم میتونه بفروشه اگه ندار، درسته؟ حق و رهانه. متعلق حق و رهانه چیه؟ کلیه در ذمه اون حق و رهانه که خود قرضش کلی بود. دقیقا حق و رهانه متعلق به اینه، این این است که متعلق حقه، درسته؟ با تصویرش کنیم. اینا دارم عرض میکنم برای شواهدی در فقه که بابا ما یه کلیاتی داریم، یه مفاهیمی داریم، هر جور تحلیلش کنیم خلاصه بنده به یه عینه. شما نمیتونه یه معنای کلی اینجوری بگیم که ملک الکلی فی غیر ذمه، فقط همون مشاع اینجوری که ما بعدا میخوام بگیم. اصلا یه کلی که بخوای بندش کنی به غیر ذمه ما نداریم تو فقه، معهود نیست مگر به نحوه اشاره، درسته؟ خود همین اشاره ها را خود شما جوری معنا میکنید به کلی برمیگرده، خود همون اشاره که قبلا میگید، یعنی دو شق براش میاری. چرا؟ چون اشاعه مرتکز مشکل دارید درش. آیا ببینید تایید میکنه را یا نه که دقیقا این با فرمایش اونجا به هم دیگه ناظر میتونه باشه که استفاده کنی یا نه. خب دنبال چی میفرما؟ او انهاش حصتون شائعتون فی الاجزا علا وجهن یکون لکل منهما نصیب فی کل جزء جزء فبالقسمه لابد ان تکون من کل منهما اجزاء من ملکی عند الاخر. وقتی هر جزئی را هر دو مالک بودن با افراز داریم چه کار میکنیم؟ شما اون اجزایی که مالک بودید اما دوتایی میخواد بکنید ملک او، او هم تمام اجزایی که مالک بود میخواد، لذا افراز یعنی این، یعنی داره معاوضه میشه، یعنی دقیقا داره مملوک شما که مالک هر جز بودید، مملوک شما داره میره میشه برای او، پس معاوضه است. عوضش چیه؟ اون نصفایی هم که از شما پیش او بود داره میره پیش شما. این تقریر لذا صاحب جواب میگه این که معاوضه شد، که اجماع علماست برای این که قسمت معاوضه نیست، ربام درش نمیاد. این به این نکته ظریف میگن که ظاهرا یعید الاول، چه؟ مما یعید الاول، یعنی چی؟ اشکال ثبوتی حالت دارم بخونم عبارتا؟ و مقتضا ذلک کون آهین از معاوضه، پس قسمت شد معاوضه. بل مقتضاه فی مالو کانت شرکه بین الوقف مال ملک، یه ملکی بود مشاع، نصفش وقف بود مشاع، نصفش هم ملک شخصی بود. لازمش چیه؟ تبدیل و اجزاء الوقف بالملک و بالعکس، هر جاش دست میگذاشتید نصفش وقف بود نصفش ملک شخصی. وقتی افراز کردید اون نصفای وقف رفت شد ملک او، بخشی از اون نصفای او رفت. و پس باز معاوضه صورت گرفت. یعنی خلاصه وقفی تبدیل شد به ملک و ملکی تبدیل شد به وقف. میگن لازمش اینه. بل مقتضاه اجتماع مالکین علی مملوک واحد. دو تا مالک بر مملوک واحد اجتماع بکنن. اذا قلنا بالجزء الذي لا يتجزا. وقتی تو همین جزء رفتیم ریز شدیم تا رسیدیم اونجایی که دیگه نمیشه نصفش کنن. میگه نصفش مال من و نصف مال اونه. کدومش مالکن؟ لازمش اجتماع و مالکین علی مملوک واحد و هوه آمین و هوه محال. چرا محاله؟ آخه مالک شیخ انصاری با یه اشاره گفت بابا مالک عقلا اعتبار میکنن. مالکین بر مملوک واحد استحالش وقتی است که مالکین یه نب تکوینیت و این حرفا درش باشه. ولی زا گفتم وچه صرف اینجا هست و اون اشاعه مشابودن مالکی هست، نه اینکه این مملوک با اجزایش نگاشته چی بکنید؟ نگاشته ملکیت بکنید. امریس اقلائی این ملک مشاهنه چی؟ یعنی دوتا مالک ولو یه جز لا تجزاست، منافعی داره، ارزشی داره، بین این دوتا تقسیم میشه. اون چرا که مترقبه از چی؟ از یک عین مملوک هست. اینا همش نه این که ملکیت صفت ساری باشه سفید و سرخی. وقتی از ملکیت سراغ میگیرید یه صفت ثبوتی که مرحوم شیخ نفیش کردن، بخواد بگید سرخه، میگه خب تو یه جزء لایتجزا سفیده سرخه، یعنی مالک زیده یا مالکش امره، مشکل پیدا میکنه. حالا که اصلا این نیست تو فضای حقوق. مالکیت اونها مشاع مالکی هن، نه مشاعی که ملک به عنوان یک صفت ساریه در مملوک باشه. اینجوری که تصور کنید بلا ریب اجتماع مالکین الان مملوکین واحد متصوره، یعنی هر چی که این داره مشترک است بین این دوتا. بلکه حالا بعدن زمان و چی بود علما در فقه میگفتن تناوب نوبه و امثال اینا ممکنه. حتی ملکیت زمانی سوال میکردن، قبلا نبود اما تو استفتاءات دفترادی ها میومد که یه نفر فروش زمانی، واقعا فروش ها اونایی که میپرسیدن. حالا ما با طبق ضوابط جواب را طوری میدادیم که طبق مطالب باشه، اما اونا میگفتن نه، مثلا یه آپارتمانی یا یه اتاقی تو هتل مثلی که درست شما میخریدی واحدی را بعد چند سال میفروشید، این میگه میفروشم یک ماه، ولی میفروشم نه اجاره میدم، فروش به تمام لوازمش. حالا البته نمیخوام بگم این کار درستیه یا غلطیه، میخوام تصور داره نداره. اونا دقیقا میگن فروش زمانی، یعنی در یک مقطع زمانی این را میفروشم، به معنای این و معامله و تملیک منافع و نام نیست. خیلی خوب
میفروشم یک ماه دیگه به من برگرد،
شرط داره به من برگردونی. بعد مثلا یکیشه مثل بیع شرطی که ما مفتیم حق خیار داره که این رجع به سمن فسخل بیع.
یکی همی که فرمودید این خانون ارث نمیبره، الان آقای رو میگن که زمین هم قیمت میکنه.
یعنی از زمین هم میبره؟
از زمین قیمت آقام داره؟
نه، از زمین ها جا میگن نمیبره، از اصل زمین نمیبره، از اون چه که روی زمینه، از بنا و شجر و هوایی قیمتش رو میبره.
الان که دادگستری زمین قیمت میکنه از همون زمین،
خب
بعد قیمت رو میده به خانم، الان همین کار رو میکنن. آقا میگه آخرش یه چیزی داره در این آدم میتونن کار رو بکنن که داره که قیمت بشه زمین بعد بدن به خانم.
نه، این تقریبا حالت بالاتر شهرت در فقهش، یه کسی نمیتونه این فقه
الان
فقط.
این کار رو میکنن
الان فقهای هاشمی آقای شاهرودی
اصل خود بحث فقهیش
یعنی
عوض شده.
ان شاء الله آقا یه دور که کتاب الارث بحث کنه میشه نه اونجا.
بله ان شاء الله. نه خب خود بله
آقای صافی آل خامنه ای
که از زمینم ببره.
بله با این چیزی که مشهور منشیت بودم
خلافش میشه. بله
اصل به اطلاق آیه فکر میکنم
اصلا خود روایتم متعارضه. روایت من دارم
یه روایت هم
دارم به روایت میشه.
بله خود روایتش هم متعارضه. عمل بر این بوده، عملش مشهور بر این طرف بوده که از زمین ارث نمیبره. و الا روایت مقابلش هم داره از نظر بحث فقهی. خب اگر دادم خبر نداشتم که از نظر فتوا هم آمده دو اجرا شده که دیگه خب اون حرف دیگه من اصلا خبر نداشتم. عرض کنم که
این فهمیدید ما متوجه نشدیم این که الان این مشاهنه که شیخ توی یعنی صاحب جوای اولا توی این بحث با اون مشاهنه که اونجا گفتن چه فرق داشته؟ اونی که اونجا بود دارن مشاهنه که اونجا تو بیع کلی در معین مشاهنه مشکلی نداشتن صاحب جوای، اونی که مشکل داشتن تو بیع کلی لاعله بچه دشاه بود. این هم که اینجا فرمودین یعنی اینجا
من عرضم اینه که مشاعنی که اونجا مشکل نداشتن بیع کلی در این مشاعن همون مشاعی بود که اینجا ارتکازن به جزء لا تجاوز زدن و اینجا در تصور ثبوتش اشکال کردن و با اجماع در قسمت، اجماع علما در قسمت گفتن جور نیست، اجماع در قسمت یعید که کلی باشه، درست شد؟ پس معناش اینه که اون کلی مشاعی که گفتن که به نحوه اول با کلی در معینی که فرض سوم مرحوم شیخ فرقش چی میشه؟ این کلی که ایشون گفته از نظر ثبوتی کلی در معین، خب اونجا کلی است که هر دو شریکن، بله اگر یکیش کم شد این اشاعش هست که کلی در معین است به نحوی که اگر بخشش رفت چون بی بر اون کلی بوده و بعد میخوام منطبق بشه از او کم نمیشه. حالا همونم خودش آثارش احکامش اینجوری گفتن. تفاوت این دوتا در چیه ثبوتن؟ که شما میفرمایید که در قسمت ما داریم کلی که متعلقش اینه، ذمه هم نیست و منطبق میشه بر افراد متعدد. صریحا میگه نگفتم الا معنا صدق الکلی الا افراد متعدده، این افراد متعدده در این خارجی بود یا نبود یا مطلق افراد بود، افراد خارجی بود، درسته؟ خب در اون جایی که الان فرض مرحوم شیخه که ایشون میگن معهود نی، اون چی بود؟ اونم همین بود، فقط تفاوتی که داره در اقبازشه. اقباز بحث اقباز رو من تمام حل مسئله تو ذهنم که به اقبازه. حالا ما باید بعد برسیم، مرحوم شیخ بعد از مقدمات وارد بحث اقباز میشن، توضیحات خوبی هم میدن. من گمانم اینه که اون نتیجه‌ای که باید ازش بگیرن نمیگیرن، یعنی بهترین توضیحات رو برای اقباز میدن در مانند فی مرحوم شیخ، بعد که میخوان از این توضیحات خوب خودشون نتیجه بگیرن، نتیجه گرفته نمیشه، میفرمان که لم یبلغ الیه ذهنی القاصر در حل مسئله. من گمانم اینه. حالا بریم جلو. الا ای حال اینجا چون بیعه، بله سا من صبره و تحویل بده به مشتری، خب اینا نیاز داریم، درسته، اما در ملکیت مشاهنه نیاز نداریم. صبره است، نصف مالوه نصف مالوه. تعریف این که شما الان برای مشاعره دادید با این مانه نفی چه فرقی میکنه؟ اینجا میگه بیعه تو که سا من صبره، اونجا میگه انا شریک سا من صبره، با این توضیح اولی که شما فرمید، نه دوم. توضیح دوم میگه ساعن یعنی بابا ذره به ذرهش من شریکم، کلی ساله نیست که، خب اون حرف دیگه دید. بنابر فرض اول جوهرش چه تفاوتی میکنه؟ مشاعنی که ایشون فرمودن لا علا وچل اشاعه، این ادعای من ادعا که ردشا بیارید، ارتکازن یعنی همین اشاعه وچه دوم، ما عدم و معهودیت ملک الکلی فی غیر زمن لا علا وچل اشاعه که وچه دومی اشاعه از گفتن و خودتون وچه دوم اشاعه را به عنوان وچه مقبول ثبوتی نمیپذیرید، درست شد؟ خب وچه اول اشاعه چه فرقی میکنه؟ جوهرش که تفاوتی نکرد. شما میگه عدم معهودیت، چرا؟ خود ملکیت مشا در همه جا همین کلی است که خود شما توضیح میدید در صفحه 390 با هم دیگه یکی میشه. ملادم این حاصله عرض من است. اینجا حالا شما تعاملی بکنید، اگه دیدید که نه واقعا یه فرقی داره که الان من بی جا اینا رو به هم وصل کردم، توضیح بدید که مثلا این با اون دوتاست، دوتا بودنش هم ظاهرا که خودم دارم عرض میکنم که اونجا اشاعه است که ناظر به دومیه، لذا میگن لا علا وچل اشاعه که معهود نی. ما هم عرض میکنیم بابا این لا علا وچل اشاعه که شما اینجا میگید، بعد خودتون میگید در قسمت تو در ملک مشا اصلا واقعش این نی، واقع اشاعه در کل فقه کدومه؟ وچه اول است، که کدومه؟ کلیه منطبق بر افراد متعدد. و چه فرقی کرد با سام من صبره؟ پس معهوده ببینید اجماعات، یعنی ایشون فرمودن که اجماعات کاشف از اینه که علما فقها تمام مفتین در طول تاریخ این اجماع را کردن، از مشا و از قسمت چی فهمیدن؟ کلی در معین فهمیدن، نه اشاعه و نه سریان در تک تک اجزا که جز جز همه مالک باشن. کجا؟ خب خودشون دارن توضیح میدن، تصریح میکنن کلمه کلی مقابل جز. میبینی تو دومی جز کلی نمیگن، میگن نه خود تک تک اجزا چه کار داری به کلی. تو متن خود خارج ملکیت ساری.
خب اولی رو هم تعبیر اشاعه کردن
میدونم، اما اشاعه بمانه انطباق بر افراد کثیره.
چه اشکالی داره اینجا منظورشون اون باشه؟
باید اونجور باشه که پس فرقی نکرد، معهود شد. فقط تفاوتش اینه که میگه تو بی نمیاد که برمو شیخ هم فرمودن.
نه منظورشون اینه که اینجا تنها تفاوتی که این قسمتشون مرده بودن چی بود؟ فرموده بودن که اگر که یک اتفاقی بیفته، تلقی اتفاق بیفته، فعلت اشاعه یک لکو منت
درسته، چون اقواز نشده، چون اقواز نشده در اشاء
اون فرض مقابل چیه؟ و علف ثانی یبقى المبیع ما بقی قدرت.
خب بسیار خوب،
حالت دوم چی چیه که مقابل اشاء؟
حالت دوم همون حالت دوم اشاعه است که ایشون میگن ثبوتن مشکل داره. وقتی شما کل اشاعه را زیر سوال بردید در صفحه 390، فرض اولی هم که مرحوم شیخ میگن زیر سوال میره ثبوتش، یعنی اجماع علما در قسمت داره میگه فرض اولی که شیخ فرمودن معامله کنن بر اشاعه ثبوتاً مشکل پیدا کنه. اجماع علما کاشف اینه که فرض اول هم کلی در معین
ده،
اون نداریم چنین اشاعه.
با اشاعه داره میره فوراً سمت این که جز جز اش این دو نفر فریق
کرد. احسن، یعنی فرض دوم.
خب اما
یعنی فرض دوم
صاحب جواهر خود این اشاعه رو دارن دو تا شکل میکنن، و این حالتی که الان معهود ماست اینو میگن قبول نداری.
خیلی خوب
میگن نمیشه.
خیلی خوب
میگن اجتماع
لازم. فرمای شما اینه که پس کل اشاعه‌ای که در فقه هست یرجع الی الکلی در معینی که شما میگم معهود نیست.
ایشون ظاهرا تلقیشون از اشاعه و کلی در معین چیز دیگه
است. عرض میکنم اشاعه میگه به اصطلاح قوم صحبت میکنه دیگه.
ببین
اینجا وقتی
اصطلاح قوم یعنی مطلوبی که همه مشترکه. ایشون تحلیل کردن اشاعه قوم را، و قوم که نزاعی ندارن، دارن میگن قوم که اجماع کردن ما یریدون من الاشاعه، میگن از این اجماعشون معلوم میشه که وجه دوم مقصودشون، وجه اول تحلیل اول مقصودشونه نه دوم. درست شد؟ و وجه اول با کلیت مناسبت داره که تصریح میکنن. اول اینه کون و حست شریک کلیان
به المال الخارجی مشاعن. بله
بله مشاعن چی؟
به نفع اشاعه.
نه خودش میدونم اشاعه‌ای که اونجا گفتن که میشه تناقض، یعنی اشاعه وجه دوم
صدقی الان افراد متعددی.
احسنت، صدقی الان نه به معنی وجه دوم که در کل و جزء جزء شریک باشن، خیلی تفاوته.
در کل و جزء جزء شریک نیست، اما به هر صورت یه جور شیوع داره.
شیوع بسیار خوب. صائم من صبره هم شیوع داره. به تو که صائم من صبره کلی در من فرد سومی که شیخ مطرح کردن همین شیوع رو داره. هیچ این شیوع فرق نکرد که ملاحظه میکنید این اساس عرض منه. ایشون در اونجا چرا من میگم مهمه مال این است؟ چون پشتوانه اجماع داره. من اگه پشتوانه رو نداشت صرف بحث فقه بود کار نداشتم. ایشون میگم پشتوانه اجماع داره که ربا نیست، معاوضه نیست، پس یعنی کلیست، پس یعنی اون ملک شخص نیست. با این پشتوانه در سراسر فقه نباید ما به این سادگی بگذاریم. یعنی شما یه پشتوانه محکمی در بدن فقه دارید از چی؟ از درک فقها از اشاعه، که اون درک با بچه دوم سازگاری نداره، با بچه اول سازگاری داره. خب تمام شد، همه فضای اشاعه در کل فقه برگشت به کلی در معین. شما نمیتونی بگی معهود نیست. این حاصل از اون ان شاء الله بازم تعاملی بفرمایید. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.